ساعت 11 شب به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پور استاد هستم. مذاکرات معاونین سعید جلیلی و کاترین اشتون شروع شد. اردوغان با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار کرد. خانواده بن لادن از پاکستان اخراج می شوند. مذاکرات علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه آغاز شد. مذاکرات رسمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه برگزار می شود. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه برای حضور در این مذاکرات وارد استانبول شدند. علی باقری گفته است مذاکرات روز شنبه برگزار خواهد شد و به روز یک شنبه کشیده نخواهد شد. علی باقری روز جمعه با دیپلمات‌های ارشد چین و روسیه در همین ارتباط مذاکره کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عربستان این دیدار در استراحتگاه بهاری پادشاه عربستان در 100 کیلومتری شمال شرقی ریاض انجام شد. در این دیدار وزیر خارجه و رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان و برخی مشاوران نخست وزیر ترکیه شرکت داشتند. جزئیات دیدار رهبران ترکیه و عربستان اعلام نشده است. و اما وکیل خانواده اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده میگوید همسران و فرزندان وی از خاک پاکستان اخراج می شوند. رویترز به نقل از این وکیل گزارش داده اعضای خانواده بن لادن قرار است هفته آینده به عربستان سعودی برگردانده شوند. اوایل این ماه یک دادگاه در پاکستان 3 بیوه بن لادن را که عربستانی و یمنی هستند به دلیل ورود و اقامت غیرقانونی در پاکستان مجرم شناخته بود. اسامه بن لادن سال گذشته در جریان حمله نیروهای ویژه آمریکا در شمال پاکستان کشته شد. و اما در آستانه برگزاری نشست استانبول بر سر پرونده هسته‌ای ایران، باراک اوباما و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه شامگاه پنجشنبه بر تمایل خود به دستیابی توافقی با ایران و همزمان بر عزم قاطع خود برای ادامه مجازات‌های اقتصادی علیه ایران در صورت شکست مذاکرات با این کشور تأکید کردند. با توجه به انتشار گزارش‌های گوناگون درباره توانایی‌های ایران در دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بار دیگر این پرسش همیشگی مطرح می‌شود که اصولاً از لحاظ اقتصادی دامنه مانور جمهوری اسلامی در قبال این تحریم‌ها چقدر است. فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به این پرسش همکارم الهی رماشاد پاسخ می‌دهد.
در مقابله با مجازات های اقتصادی، چه اونهایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شده و چه مجازات هایی که ناشی از تصمیم های یک جانبه قدرت های بزرگ هست، جمهوری اسلامی از دو برگ برنده استفاده میکنه. یکی حضور قدرت های نوظهور و قدرت های دست دوم در صحنه اقتصاد جهانی است و برگ برنده دوم برخورداری ایران از منابع عظیم نفت و گاز هست. وجود قدرت‌های نوظهور و دست دوم در صحنه جهانی به این معنا هست که ایران میتونه بخشی از نیازهای اقتصادی خودش رو از طریق اونها تأمین بکنه و برخورداری از نفت هم به جمهوری اسلامی اجازه میده از پشتوانه مالی لازم برای جلب همکاری این قدرت‌ها برخوردار باشه. به طور مشخص ما میبینیم که جمهوری اسلامی با اتکای به بانک‌های دست دوم تلاش میکنه حلقه محاصره مالی رو که به دورش کشیده شده بشکنه و در عرصه نفتی هم به مانورهای تازه‌ای دست زده برای تداوم صادرات نفتیش.
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای شکستن حلقه محاصره مالی و همینطور تلاشاش برای مقابله با موانعی که به تدریج بر سر صادرات نفتیش به وجود میاد تا چه اندازه مؤثر بوده به نظر شما؟
حلقه محاصره مالی که به ابتکار آمریکا و با پشتیبانی اتحادیه اروپا به دور ایران کشیده شده در تاریخ اقتصادی معاصر اگر بی سابقه نباشه کم سابقه است. با این حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه‌ای مرکب از بانک‌های کوچک به خصوص در چین، روسیه و یا هند که منافعی در بازارهای غربی ندارند، تلاش میکنه این حلقه محاصره رو بشکنه. در زمینه نفتی هم زیر فشار آمریکا تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورها خرید نفتشون رو از ایران کاهش دادند و یا در آینده نزدیک قرار هست که کاهش بدن. در این شرایط برای مقابله با این خطر جمهوری اسلامی به گزارش دیروز تایمز مالی تصمیم گرفته تسهیلات تازه‌ای رو به مشتریان نفتیش پیشنهاد بکنه، از جمله با فروش ارزان‌تر نفت و یا با اعطای مهلت بیشتر به مشتریاش برای پرداخت پول نفت. می‌بینیم که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها هنوز دامنه مانور داره، ولی با پرداخت هزینه زیاد، چون که بانک‌های کوچک برای تأمین نیازهای تهران هزینه بسیار سنگینی رو مطالبه می‌کنند و در عرصه نفتی هم ایران از وضعیت یک بازیگر عادی خارج شده و برای فروش نفتش باید امتیاز بده.
آقای خاوند، پرسش اساسی این هست که آیا مجازات‌های اقتصادی که تاکنون تا امروز علیه جمهوری اسلامی اعمال شده خواهند تونست در موضع‌گیری ایران در گفتگوهای قریب الوقوعش با گروه 5+1 تأثیر بگذارند؟
تردیدی نیست که بخشی از دشواری‌های اقتصادی ایران طبعا ناشی از این مجازات هاست، ولی این که تأثیر این مجازات ها بتونه موضع این کشور رو بر سر پرونده هسته‌ای تغییر بده پرسشی هست که برای اون پاسخ اقتصادی نمیشه پیدا کرد. این بستگی داره به گزینش ها و اولویت های نظام سیاسی ایران.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به گفته‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری واکنش نشان داد. کامران دانشجو، وزیر علوم، اخیراً گفته بود که دانشجویانی که به گفته او در فتنه ساده 88 نقش داشتند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. دفتر تحکیم وحدت این گفته‌ها را افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان خوانده و این سخنان را محکوم کرده است. فرین آسمی در این باره با مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده پس از گذشت بیش از 2 سال از نارامی‌های انتخابات ریاست جمهوری چرا وزیر علوم اکنون این حرف‌ها را مطرح کرده است. مهدی عربشاهی:
این موضوع که ما دانشجوی محروم از تحصیل داریم در ایران، دانشجویان داریم که اینا رو اجازه نمیدن به دانشگاه‌ها وارد بشن، موضوعی بود که تا حالا همیشه انکار میشد. حالا اینکه این بار آقای دانشجو اومد این صحبت رو مطرح کرد، حداقل درستی اون ادعاها رو از زبان یک مسئول جمهوری اسلامی نشون داد. خود آقای احمدی نژاد تو دوره انتخابات در مناظراتی که در دوره انتخابات داشته میاد و خیلی صریح میگه که ما چیزی به نام دانشجوی ستاره‌دار نداریم، ولی الان وزیر علوم میاد اعلام میکنه که کسانی که در قضیه بعد از 88 در قضیه بعد از 88 حضور داشتن نباید وارد دانشگاه بتونن بشن. من فکر کنم دلیل مطرح شدنش الان یک نگرانی هست که ممکنه از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه داشته باشن. به هر حال 1-2 سال گذشته فضای دانشگاه یه مقدار دچار رکود شده بود، اما امسال سال با اهمیتی هست و هم مسائل و روندهای بین‌المللی به سمت میره که ممکنه که تاثیرگذار باشه بر مسائل داخلی ایران، همین که به هر حال انتخابات ریاست جمهوری آینده در پیش هست و این احتمال رو ممکنه بدن دوباره فضای دانشگاه‌ها کمی فعال بشه و به همین خاطر من فکر می‌کنم بیشتر این موضوع جنبه تحلیلی داره و یک جنبه بازدارنده داره از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه‌ها.
در واکنش به حرف‌های وزیر علوم، دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای صادر کرده. در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
نکته اصلی در این بیانیه این هست که استقبال کردن از اینکه وزیر علوم میاد و صراحتاً این موضوع رو میگه و این دوگانگی که در و عمل آقایون بوده کنار میده و پرده برمیخته و نشون داده میشه که واقعا دانشجویان در سالهای مختلف در ایران محروم از تحصیل بودن و ما این نقض حقوق دانشجویان رو شاهد بودیم و به هر حال این تناقضی هم هست با ادعاهای دیگری که جمهوری اسلامی داره مبنی بر اهمیت علم و دانش در ایران. تأکیدی که وقتی میان در مورد انرژی هسته‌ای صحبت میکنن خیلی تأکید دارن برای اینکه به هر حال ما برای علم ارزش قائل هستیم. این ادعاها با هم نمیخونه، اینکه شما چگونه میخواهید برای علم ارزش قائل بشید در صورتی که بخش بزرگی از افراد رو میخواین از حقوق خودشون محروم بکنید. کسانی که در اعتراضات بعد از انتخابات حضور داشتن بسیار زیاد بوده، به ویژه این عده و این درصد و این نسبت در دانشگاه ها خیلی بالاتر از مردم عادی هم بوده و این اعتراض رو بیان کردن دفتر تحکیم وحدت به این که چرا این گونه میخواد حقوق دانشجویان تضییع بشه، هرچند ما تصور میکنیم که نمیتونن این کار رو عملیاتی بکنن و بیشتر در سطح تهدید میمونه برای جلوگیری از فعالیت های آینده.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالان دانشجویی در زندان هستند، در بیانیه تحکیم هم بهشون اشاره شده، تعداد زیادیشون ممنوع از تحصیل شدن و احضار شدن به کمیته‌های انضباطی، حتی فکر می‌کنید که چرا اینقدر فشار بر دانشجویان همچنان ادامه داره و الان وزیر علوم دوباره این مسئله رو مطرح کرده و فشار بیشتری بر دانشجویان وارد کرده؟
هنوز حتی در بین زندانیان سیاسی هم شاید سخت‌ترین شرایط مال دانشجویان زندانی هست. یعنی به حال بقیه زندانیان هم شرایط خیلی دشواری دارن، اما کمابیش از امکان مرخصی بهره‌مند شدن. اما هنوز ما می‌بینیم مجید توکلی، مجید دوری یا ضیاء نووی به رغم اینکه نزدیک به 3 سال از زندانشون می‌گذره حتی از یک مرخصی هم برخوردار نیستن. و این برخوردهایی که با دانشجویان فعالای جنبش دانشجویی میشه نشون دهنده نگرانی اونها هست از فعال بودن دانشگاه و اینکه برام همیشه دانشگاه بوده که موتور محرک جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و جنبش دانشجویی بوده که تقویه می‌کرده سایر جنبش‌های اجتماعی و جریانات سیاسی رو و سعی دارن می‌کنن که این نهاد رو مهار بکنن.
گفتگوی فرین عاصمی را می‌شنیدید با مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغلی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید. و اما رهبران کشورهای قاره آمریکا راهی کولومبیا می شوند تا در کنفرانس سران سازمان کشورهای آمریکا شرکت کنند. باراک اوباما که روز دوشنبه به این منظور دیداری مقدماتی با سران دو کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا و مکزیک در واشنگتن داشت، به گزارش رویترز شخصیت اصلی مورد توجه کنفرانس رهبران کشورهای عضو سازمان کشورهای قاره آمریکا خواهد بود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می دهد.
سران 33 کشور کوچک و بزرگ قاره آمریکا از شمال و جنوب این قاره روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری در ششمین کنفرانس سازمانی که صرفاً کشورهای نیمکره غربی در آن حضور و عضویت دارند خواهند کوشید تا در مورد مسائل مهم این قاره به توافق‌های مشترکی دست یابند. مسائلی که بخشی از آنها کهنه و تاریخی اند و لاینحل به نظر می رسند، مانند سیاست های افراطی کوبا و تحریم های پایان ناپذیر آمریکا علیه آن و مسائلی که بار دیگر سر برآورده اند، مانند اختلاف آرژانتین با بریتانیا بر سر جزایر فالکلند یا مالویناس که بونس آیرس پشتیبانی کشورهای قاره آمریکا را انتظار دارد. دستور کار کنفرانس سران در شهر تاریخی ساحلی کارتاجینا از گسترش تکنولوژی تا مبارزه برای کاهش فقر و بینوایی، از همکاری‌های بازرگانی بین کشورهای عضو تا مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در بر می‌گیرد. ولی مانند همیشه انتظار می‌رود مسائل سیاسی سر و صدای زیادی را موجب شوند. برخی از رهبران آمریکای لاتین به این گونه مسائل مانند کاستن از فشارهای تحریمی علیه رژیم برادران کاسترو در کوبا بیش از مسائل مبتلا به اکثریت کشورهای عضو سازمان اهمیت می‌دهند. منابع کاخ سفید واشنگتن می‌گویند که رئیس جمهوری ایالات متحده به اتفاق دو همسایه شمالی و جنوبی خود کانادا و مکزیک در کنفرانس شنبه و یک شنبه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و انرژی و ضرورت تلاش مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد تأکید قرار خواهد داد. ایالات متحده برای پشتیبانی از دولت مکزیک در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 1,600,000,000 دلار کمک در اختیار این کشور قرار می‌دهد. خشونت‌های مافیای مواد مخدر در مکزیک از 6 سال پیش تا کنون 50,000 تن قربانی گرفته است. ایالات متحده علاوه بر این 300,000,000 دلار نیز در اختیار کشورهای آمریکای مرکزی قرار داده است. در کنفرانس کولومبیا مانند کنفرانس پیشین رهبر کشور کوبا حضور نخواهد داشت، ولی گفته می شود که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که به علت ابتلا به بیماری سرطان در کوبا تحت مداواست برای چند ساعتی در کنفرانس سران سازمان کشورهای قاره آمریکا حضور خواهد یافت.
ما در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.